لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل صحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الدور المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأتم لساني يحفظ قولي. پروردگارا با آنچه مورد رضای توست ما رو موفق بدار، از آنچه ناخشنودی ما رو برحذر کن، در گذر عمر لحظه ای ما رو به خود با من گذار، عاقبت امور ما به خیر منتهی بگردان. حصار ارواح طیبه شهدای اسلام انقلاب سلام. صلوات رو به پیشگاه مقدس سالار شهیدان تقدیم میکنیم که نور و رحمت الهی رو بر قلوب خود و بر مجلس خود انشاءالله موجب بشیم که نازل بشه. با یک صلوات بلند برای ما هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آیات سوره زمر رو در خدمت شما مرور میکردیم. چند نکته در این آیات اول گفته شد با توجه به این که کل سوره امکان نیست در این دهشت مورد بحث قرار بگیره، ما این رو عبور میکنیم، یه نکاتی رو از سوره عرض میکنیم. اول سوره بحث توحید است و اخلاص و اخلاص در پرستش و بندگی خداوند. بعد بحثی است درباره اینکه زندگی دنیای شما به عنوان دورانی است که خداوند امکانات رو فراهم کرده، معلمان رو در این اخلاص قرار داده، همه زمینه های رشد و تعالی شما رو فلاح فراهم کرده و این شما هستید که باید درس بخونید و به کارتون بپردازید. حالا یه قسمت هایی رو عرض میکنید. بعد میپردازن به بحث قیامت و مقدمات قیامت رو از آیه 42 که بحث تقضیه او هست آیا زندگی دنیا مطرح میکنن. البته در خلال این مباحث نکات خدمت فراوانی مطرح میشه. خب من این آیات رو مرور میکنم که نکاتی رو گفتیم هم که رسکار رو عرض میکنم ادامه بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل کتاب من الله العزیز حکیم. این نازل کردن کتاب از ناحیه خدای عزیز حکیم است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. ما این کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم، پس این مجموعه منزل من عند الله کلمه به کلمه است. با این اعتماد و این نورانیت باید وارد بشیم به حضور قرآن. فعبد الله مخلصا له الدین. پس بی خدا را خالصانه پرستش کنید با همین معیار حقی که در اختیار شما قرار داده. الا لله دین خالص. بدانید که دین خالص برای خداست، یعنی دینی خالص هست که فقط بر محور خدا باشه و نه چیز دیگری. بقیه مقدسات رو ما از مسیر او باید مقدس ببینیم، چه خود قرآن رو، چه رسول خدا رو، چه اولیا رو، الهی رو و هر چیزی هست. همه اینها که وابسته به خدایند مقدسند، اما با نگاه توحیدی. نکته بعد اینی که وزدین اتخصو من دونه ای آولیا ما نربودون الا لیقربونا الالله زلفا. مشرکین رو گفتیم اینها آلهه رو شریک خدا میدونستن و قنوها رو اونها رو به عنوان ولی و سرپرست مستقل از خدا انتخاب میکردن و نهایتاً اونها رو میپرستیدن و این از حوزه تفکر اسلامی خارجه. دست شما در من
فرزند خانده ای رو انتخاب بکنه از این هم مدسته. لو اراد الله به فرض
اگر خدا میخواست اگر تخذن ولدن یه ولدی رو اتخاذ بکنه، لستفا من ما یخلق و ما یشا، یکی از مخلوق برگزیده رو انتخاب میکرد به عنوان فرزند خوانده، نه اینکه دیگه فرزندی از اون متولد بشه و طوری مسیحی ها میکرد، اون که خیلی حرف سخیفیه. یه مسیحی بود در ما دوره دانشگاهی که بودیم، من که با این گرم میگرفتم و باشم بحث میکردم، یه بار بهش گفتم خب راستی شما دارد در باره استیس و چی فکر میکنه؟ دیدم خیلی راحت گفت که خدا جسم گرفت اومد به زمین، پدر حضرت مریم شد. من تعجب کردم یه دانشجو این شکلی فکر بکنه، و خب این تفکر رو به نوعی مسیحیان دارد، یعنی این شکلش که خیلی صحیحه. اما اگرم قرار خدا فرزندی اتخاذ بکنه، یکی از مخلوقهای برگزیده رو انتخاب میکرد، عنوان پسرخواندگی بهش میداد، اما سبحانه رو او از این هم منزه قبل داد الواحد الوهاب، تمام انواع شرک رو نفی میکنه. خب یه بحث در باب توحید در اینجا مطرح کردن. در آیات فرق میان وارد زندگی دنیا میشن، ما آسمان ها رو تنظیم کردیم برای اداره زمین، زمین رو تنظیم کردیم برای زندگی شما، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیامبران رو فرستادیم به عنوان معلمان کلاس، خیابان رو رویاندیم، رزق و روزی شما رو در زمین قرار دادیم. در جای جای قرآن درباره این بحث می‌کنه. اینجا هم می‌فرماید که خلق السماوات و الارض بالحق، خداوند آسمان رو که آفرید، آسمان ها و زمین رو بر اساس حق بود. در چند جا در قرآن می‌فرماید که خلقت آسمان ها و زمین حق بوده، هدف داشتید. در آیه 28 سوره صاد داره که و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و آنچه را که بین آسمان و زمین است را بر باطل نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا، تصور کفار میشه. اگر شما به انسان‌های بی خدا بگید که برای چی این عالم آفریده شده، میگن هستم. شما برای چی به این دنیا آمدید؟ به این دنیایی که یه روز شما میایید یه روز هم میرید میان، ما نیومدیم، ما رو دست روزگار آورده، گردونه روزگار چرخیده، ما رو از گردونه انداخته بگید به چه هدفی؟ هیچی. چرا میمیره؟ ما هم دست ما نیست، چرایی هم ندارم، هیچ هدف معقولی رو اونا نمیتونن مطرح بکنه. اما اهل ایمان اینچه نیستن. خب این خلقت خلقت باطله. در یک آیه داره که ما آسمان ها و زمین و بین اونها رو لاعبیم، برای بازیگری نیافریدیم. بچه ها صبح میخوان بازی کنن با گل قدیما یا حالا با پلاستیک، یه خونه میسازن، یه خورده میگذره خسته میشن، باز میخوان بازی کنن، خونهشون رو خراب میکنن. یعنی هدفی سرگرمیه. میگن ما اینجوری نیافریدیم، برنامه آفرینش برای لعب نیست، ما برنامه داشتیم. در آیه دیگه داره که باز ما اینا رو به حق آفریدیم، نه از جمله اینجور. در آیه 28 سوره صاد داره که ما آسمان ها و زمین و موجودات بین آسمان ها و زمین رو بر باطل نیافریدیم. خب چطوری میشه که بر باطل باشه؟ ادامه میدن، میگن ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، تصور کفار این چنین است، پس وای بر کفار از آتش. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض، آیا ممکن است ما که خدای عادل حکیم هستیم مؤمنینی رو که اعمال صالح انجام میدن با مفسدان در زمین برابر قرار بدیم؟ اما نچه علال متقینه اکل خود جان، آیا میشه ما متقین رو با خود کامه ها برابر قرار بدیم؟ شما اگر جای خدا بودید میکردید این کارو؟ یه برنامه رو تنظیم میکنید، یه کلاسه درسی رو تشکیل بدید، دوره همه بعد از این مدت تمام بشه بگید همه برید کاری با هاتون ندارید. خب چی شد؟ اونایی که درس خوندن، اونایی که نخوندن، اونایی که خوب بودن، اونایی که بد بودن، یعنی چی دیگه؟ مقاسم یک چند سبایی رو توی دوره باشید. شما های هم چی کاری رو میکردید که به خدا نسبت کنید؟ گویا قرآن داره خطاب میکنه به ما. میشه خدای قادر حکیم برنامه ای بریزه، کلاس درسی تشکیل بده، این بساط رو تنظیم بکنه، انسان رو به دنیا بیاره، انسان ها دست دسته بیان به نوبت 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال توی دنیا بمونن، از دنیا برن بیرون، مرگ پایان کار باشه. خب یک کسی ظالم شده، یکی مظلوم، یک کسی مؤمن بوده، یکی کافر، یکی مصلح بوده، یکی مفسد، اینا همه به سرنوشت مساوی دچار بشن، تمام بشه. میشه خدا یه کارو بکنه؟ ان نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ان نجعل المتقین کالفجار. آیا میشود که ما تقوا پیشگان را با کامگان مساوی قرار بدیم؟ شما ها خودتون حاضر دیدن چه برنامه ای رو که انهو با تلبودن دنیا اینه که بعد از مرگ خبری نباشه، هدف دار بودنش در اینه که تازه مرگ اول راه باشه و اول برنامه های بعدی. در آیه 115 سوره مؤمنون می فرماید که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر میکنید ما شما رو بیهودا آفریدیم و به سوی ما بر نمی گردیم؟ یعنی اگر بازگشت شما به سوی ما نمی بود این آفرینش عبث بود. واقعا هم همین، یه انسان های رو خدا بیاره تو زندگی دنیا، تو زندگی پر از رنج و شکنج، اون برای چی آورده خدایا؟ چرا جوان رو میدی پس میگیری؟ چرا نعمت ها رو عمل رو میگیری؟ دوره این موقت برای چی گذاشتی تو؟ خدا که بخیلی نیست و من نعمل هم نکس و خلقل اقلای اقلو. ما به هر کسی اون رو طولانی میدیم برش میگردیم، مردم نمیشینن فکر میکنن چرا؟ اون خدا که بخیلی نیست، این چطور آفرینشی؟ یه نعمتی رو میدید تا مردم برن لذتش رو به چشم ازشون پس میگیره، به چی بشه؟ اگر فقط دنیا بود این نوع خلقت حکیمانه بود، اگر بعد از مرگ خبری نبود این خلقت عادلانه بود که یه عده‌ای پیدا شدن خدا بهشون اختیار داده، قدرت هم داده، با قدرت هم خدا داد ظلم میکنن، یه دم مظلوم واقع میشن، بعد از مرگ میشه خبری نیست، یه عده متقی میشن، یه عده جنایتکار، برم میمیرن تمام میشه، یه درست این تمام. ماه رمضان ما لبنان بودیم و یکی از دوستان گفت یه جلسه یکی از این مبشرین مسیحی قرار میاد اونجا صحبت کنیم، میاد گفتم آره. رفتیم یه تقریبا 3 ساعتی بنده خدا از کتاب مقدس بحث کرد تا بالاخره به یه جمله ای رسید که مرگ پاک کننده و متحر همه انسان هاست، همه انسان ها با مرگ پاک میشن. ما 3 ساعت گوش میکردیم یه بس رو گوش کردم، بعد اینجا رو من گرفتم و شروع کردم به بحث کردم. من گفتم به نظر شما این هر فرد خداست؟ اگه اینطور باشه خدا عادله؟ من از مسلمان ها مثال بزنم، از جامعه اسلامی. صدام یه انسانی بود، میلیون ها آدم رو به خاک و خون کشید، یکی از جنایتکاران تاریخ بود. همین که این مرد دیگه تمام شد، پاک میشه؟ یعنی حق مظلومی تمام شد؟ این حرف رو خدا میتونه حرف خدا باشه؟ در معلوم چیه بس که کتاب شما دست بردن، این واقعیت نیست. در حال دیگه بعد بعد اومدم من به معرفی قرآن و تفاوت قرآن با کتاب‌های آسمانی و امتیازی که قرآن نسبت به کتاب‌های آسمانی که بعد یه جوانی اونجا بود، بیشتر هم ذهنم بود که اون به اصطلاح مقداری چون خیلی تحت تاثیر این قرار داره در وقت قرار جلسه بعد هم گذاشتیم که دیگه تشکیل نشد، یعنی بهانه شده نه. در حال و ما خلال السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. میشه فرمود خدا مفسد و متقی مساوی باشن ببیرن و تمام بشه؟ ام نجعل المتقین کالفجار. در اینجا هم می‌فرماید که ما آسمان و زمین رو به حق آفریدیم، یه برنامه‌ای داشتیم، هدفی داشتیم. یا کم در اللیل علی النهار و یا کم در النهار علی اللیل. خدا شب رو می‌پیچد روی روز و روز رو می‌پیچد روی شب. الان کروی بودن زمین رو در نظر بگیرید، از یک طرف دائما داره روز می‌پیچه روی شب، از اون طرف هم شب می‌پیچه روی روز. و سخر شمس و قمر، ماه و خورشید رو خدا مسخر کرد، نه مسخر شما، مسخر فرمان خودش برای شما. کلو یک رو این درجه داره مسمع، اینا همه دارن میرن به یک سرامت معین. یه دوره ایست، این دوره باید تمام بشه و قیامتی برپا بشه. الا و العزیز و القفار، خداوند غالب است و آمرزنده. این برنامه رو راه انداخته، آمرزش هم وجود داره، حساب و کتاب هم هست. بعد درباره خلقت انسان صحبت میکنه. خلقت من نفس واحده، شما رو از یک نفس واحد آفرید، یک سنخ. ثم جعل منها زوجها، همسر او رو هم از خود او، از جنس او قرار داد. که شبیه این رو در آیه 30 سوره او می فرماید که در آیه 21 و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات خدا این است که از خود شما برای شما همسر قرار داد، یعنی از جنس خود. همسر انسان از خود اوست، بالاترین موهبت زندگی ازدواج است و تشکیل خانواده. و این رو خدا بهره ایست که از انسان برای انسان قرار داده. خلقتم من نفس واحده، خداوند شما رو از یک تن آفرید. ثم جعل منها زوجها، همسر او رو هم از او قرار داد. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، برای شما 8 جفت حیوان رو نازل کرد. این 8 جفت حیوان رو در سوره انعام توضیح میدن، میگن ثمانیت ازواج، من البقر اثنین و من الابل اثنین، 2 جفت گاو، 2 جفت شتر. دو دفعه در آیه بعد میگن و من المعز اثنین و من الذئب اثنین، 2 جفت گوسفند، 2 جفت بز. در روایات داره که خداوند همراه حضرت آدم وقتی که او رو به زمین فرستاد، این 8 جفت حیوان رو هم همراه او روانه کرد، از بهشت خارج شدن و بعد در زمین اینها برای غذای بشر و استفاده بشر مشغول ما کردن. در روایات چنین نکته ایست، بعضی چیزای دیگر هم گفتن. در روایت داره که پیغمبر اکرم می‌فرمودند اگر کسی گل به شما هدیه داد بپذیرید، گل از بهشت اومده. معلوم میشه اون موقعی که از آدم رو فرمان رو حقوق دادن، یه چیزایی هم با او همراه شده در اومده. در کشتی نوح هم جالب اینه که قرآن می‌فرماید که وقتی که طوفان گرفت، فسلک فیها من کل زوجین اثنین و اهلک و من آمن. این چیزا رو در کشتی قرار بده، زوجین اثنین، از واج دوتا دوتا، دوتا دوتا، دو جفت گاو، دو جفت شتر، دو جفت بز، نه این که از کل حیوانات. که اینا باشن برای، چون معلوم نیست کی میان در منطقه خشکی فرود میان و کجا، بالاخره اینا باشه در اختیارشون، نه اینکه از کل حیوانات. اتفاقا روایتی هم در ذیل همین آیات مربوط به حضرت نوح هست که حضرت نوح در کشتی همین 8 جفت حیوان رو قرار داد، چون اینا محترم بودن و باید حفظ میشدن. ثمانية أزواج وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. گاهی در بعضی از ترجمه ها که به اصطلاح به نظرشون اومده که خب اینا که ناظر نشدن ترجمه کردن به خلق، یعنی خدا اینا رو آفرید، یا بعضی ترجمه ها داره که آفرید، بعضی چند ترجمه ها داره خلق کرد. دو تا از ترجمه ها درست ترجمه کردن، بقیه کلمه رو تغییر دادن، در حالی که انزله به معنای پایین فرستاده. واقعا خدا این هشت جفت حیوان رو برای بشر فرستاد. این هشت جفت حیوان و انعام رو خیلی جاها قرآن روش مانور رو میده. در سوره یاسین میفرماید که اولا یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اینا نمیبینند از آنچه که ایادی ما خلق کردند، از آنچه که ایادی ما عمل کردن، ما چهار پایانی رو خلق کردیم در اختیار بشر قرار دادیم. و ذللناها لهم، ما اینا رو ذلیل و رام انسان کردیم. این واقعا معجزه و آیت خداست. شکر به او بزرگی. میگن مهارش رو یه بچه 10 ساله بگیره تا او برای دنیا بره دنبالش کنه، توی کبیر، تو گرسنگی، چقدر خدا ایژن رام بودن تو وجود این حیوان نسبت به انسان قرار داد. اگه بخواد گاهی که شطور از حالت رام بودن در میاد وحشتناک میشه، میگن صاحبان ما چون میزنن شطور رو به انسان، وقتی که میخوابن یه جای امن میخوابن که خیلی تو دست نزدیک شطور نباشه، چون گاهی شطور صاحبان که اذیتش میکنه کینش رو به دل میگیره، دنبال یه فرصت میگرد، بعد یه موقع تنها گیرش بیاره که او خوابیده میاد روش میفته نه یه مدونه تا نمیده. اینا که خود اینا میدونن یه خودم مراعات میکنن. خب این حیوان اینقدر قدرتمند رو اینقدر خدا و زللنا حالا فمنها رکوب رو سوارش میشه و منها یه اکلون ادوشتش میکنن، حیوان رو میخوام ببرن زب کنن، حیوانش مقاومت نشون نمیده. دلهم فیها منافع و مشار و افلایش کنون، این بشن نمیاد تشکر بکنه. ما این بوده امکانات رو در زندگی برای شما فراهم کردیم، این میمونه که مسئول یا آموزشگاه یا دبیرستان یا دانشگاه میاد دانشجو رو جمع میکنه میگه ببینید اگر تخت سیال بوده لازم بوده ما گذاشتیم، حالا تخت های سفید، اگر امکانات به اصطلاح تصویری بوده براتون قرار دادیم، صندلی گذاشتیم، زمنان زنگ تفتی گذاشتیم که خستگیتون رو بگیرید، تقضیه بین ساعت براتون قرار دادیم، سرویس گذاشتیم شما رو بیارن ببرن، معلم گذاشتیم، خب شما چتونه دیگه نوبت شماست که کارتون رو شروع کنید. این بحث رو قرآن خیلی جاها مطرح میکنه. در حال و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقا فی ظلمات ثلاث. شما رو خداوند خلق کرد، در رحم مادر قرار داد، در مراحل سگانه. ذلکم الله ربکم، این رب شماست، ربی که مالک شماست، مربی شماست، شما رو رشد میده، این خداست. چه چیزی لازم بوده توی زندگی براتون فراهم نکرده؟ اون چه که از ضروریات زندگی شما بوده ترسیم کرده. لقول مالک لا اله الا الله و فعلا تصفت، فرمان ربایی از آن اوست، الهی به جز او نیست، به کجا میبرید؟ خدایی که حاضر و ناظر بر شماست، اینطور هوای کار شما رو داره، همه امکانات رو در اختیار شما قرار داره، چرا به سوی دیگر رو؟ چرا از خط پرستش او خارج میشید؟ لا اله الا الله، معبودی جز او وجود ندارد. ان تکفر فان الله غنی عنکم، اگر کفر بورزید خدا از شما بی‌نیازه. وقتی میگن مؤمن باشید به خاطر خود شماست، اگر به دانش آموز اصرار میکنن درس بخون برای خودشه، برای رشد خودشه. ولا یرزا لعباده الکفر، البته خدا غنیه نیازی به ایمان شما نداره، اما دوستم نداره شما کافر بشید، چون شما رو دوست داره، خدا بندگانش رو دوست داره. میگفتن حضرت نوح وقتی که قرار بود طوفانی بیاد، طول کشید داده در بعضی تفاصیل مد، در یه بار مثل که از این طول کشیدن خسته شد، بعد میگن خطاب رسید که مثلا درختان رو بکار یا چیزایی رو بساز، ساخت و آماده کرد و گفتن خرابش کن. بعد خطاب رسید که ببین چقدر سخته، ما دوست داریم بندگانمون اینطوری نابود بشن، یعنی که خداوند نهایت فرصت رو به بندگان میده. نیازی به شما نداره، ولی دوستم نداره کافر بشید. ولای افضال در عباده کفر و این تشکرو یعظه بودن. اما اگر شما به راه شکر و سپاسگزاری برید، از شما خوشنود میشه. با این که نیاز نداره ولی دوست داره، رضایت او در اینه که شما به راه بندگی او برید، نورانیت کسب بکنید، از بندگی خدا ما بهره ببرید. روشن مثال عرض کردم، مثل یک قطعه بلوری که هرچه به نور نزدیکتر بشه شدت نور در او بیشتر میشه، وجود او ارزشمندتر میشه. ولا تزر و غازرت و وزر و اخرام، بار کسی رو دیگری غم نمی کنن، هیچ بار بری بار دیگری رو بر دوش نمی گیرن، هر کسی مسئول کار خودش هست. ثم الى ربکم مرجعکم، تمام این مقدمات و تشکیل زندگی دنیا، خلقت آسمان، خلقت زمین، نهایتا پایان کار اینه که بازگشت شما به سوی پروردگار شماست. فیونبئکم بما کنتم تعملون، شما رو خبر میکنن که چه کردید در زندگی دنیا. انه علیم بذات الصدور، او آگاه است به حقیقتی که در سینه ها، به درون سینه ها. یعلم خائنت الاعیون، خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، خیانت چشم رو میدونه. ممکن آدم رو گوشه چشم نگاهی بکنه کسی نفهمه، خدا میدونه. ما تخفی الصدور، دل آدم یه چیزی رو پنهان میکنه، در محضر خداست، همه وجود ما در محضر خداست. اگر یه مثال حالش اگه جهت نزدیک میکنه از یه جهت هم شاید دور بشه، ولی به هر حال همون بلور رو اگر در برابر نور بگیرید، هر کجا که بلور هست نور هم حضور داره. هر کجا که ما هستیم، هر کجا که سلول های وجود ماست، اتم های وجود ماست، همونجا خدا هم هست. توی قطعه بلور جایی رو میابید که نور نباشه، هم بلور هم نور هر دوست. لا یخلو من هم مکان، طبق روایت نوم صادق نیست، ولا یشغلو به این مکان، چقدر تعریف قشنگ نیست. هیچ مکانی از خدا خالی نیست، هیچ مکانی هم به وسیله او اشغال نمیشن. توی قطعه بلور نه جایی هست که نور نباشه، نه نور جایی رو اشغال میکنه، هیچ مزاحمتی با وجود بلور نداره. در همه شراشر وجود ما خدا حضور داره، در درون قلب ما هم حضور داره. علا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، میشه ندونه خودش آفریده، او لطیف است و خبیر، چیزی از او غایب نیست. همه عالم در محضر اوست، ذرات عالم در محضر او هستند. خب ما که حالا یه جای خود داره، خطوری بر قلب ما بگذره، او میدانه. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، آیا در محضر این پروردگار آدم میشه بی حیا باشه، جسور باشه؟ در همه ذرات و ذره ذره وجود ما حضور خدا هست. انه علیم بذات الصدور، این آیه رو هم بخونیم، بحث امشب رو به پایان ببریم. che penso con certo prevoglietto ci vede lo scherzo. Ma è non messa l'insonna con un terrore per un monibene. La fiche l'insonna è sartime in destino. خدا رو میخواند، پروردگارش رو میخواند با انابه در حالی که به اون نظرگاه میکنند. این در طبیعت انسان تا گرفتار میشه انسان مومن به یاد خدا میاد. تو مرد آخر مبل و نعمت رونه همین که نعمت رو خدا تو دامنش میریزه نسیه ما کانه یک خود علیه من بر او التجاع خودش رو فراموش میکنه. مثلا نه انگار که این دیروز در خونه خدا بود باز بیمهابا تن به معصیت میده. دیروز بر خدا چیز میخواستی، حرف تو رو شنید، اجابت کرد، چطور این بزرگ میشه در محضر او تن به گناه بدی، خلاف فرمان او بکنی؟ نسیه به این زودی آدم باید فراموش بکنه. ثم و ادا مستل انسان نمگار دعو ربه مونی بنده. وقتی که تنگ دستی و سختی به سراغ انسان میاد با انابه و تضرع پروردگارش را میخواند. ثم ادا خوله او نعمت من، نعمت که خدا بهش میده، نسیه ما کانه یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله. پس یادش میبره بعد برای خدا خلاصه شریک قائل میشه. شریک حالا بلا معنی خفی سراغ این و اون میره، دل به این و بر میده. بابا خدایی به این مهربانی که دیروز بود حرف تو رو شنید، تو رو از مخمسه نجات داد، دیگه آدم نباید دست برداره. کجا دیگه آدم کجا برد برد؟ ای که ما دعا میکنیم دعای ما مستجاب میشه، این نشونه است. آیت اینه که ما به یک کسی حرف منو شنید، نه تنها شنید، اهمیت داد، اجابت کرد. امام صادق سلام الله علیه فرمودن بسیار میشه که من از خدا چیزی رو میخوام، وقتی اجابت میکنه لذت اجابت خدا از لذت اون نعمت بالاتر، از خود اون نعمتی که به من داده و خواسته من رو اجابت کرده، ای که خدا به حرف من توجه کرد و اجابت کرد، این خیلی مهمه. حالا قول تمتع به کفر جبرئیل انک من اصحاب النار، کسانی که این چنین عمل میکنن ای پیامبر بهشون بگو به این ناسپاسی خودتون اندکی سرخوش باشید و نهایتا از اصحاب آتش خواهید. امن و قادتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه. او کسی در مسیر خداست که شب قادتون آنا اللیل در حال فرمان برداری در خلال شب به پا میخیزد، ساجدن و قائمن گاهی به سجده گاهی در قیام، یحذر الاخره نسبت به آخرت نگرانه، این تفاوت نیست، و یرجو رحمت ربه رحمت پروردگارش رو هم امید میبره، یعنی هم امید به خدا داره هم نگران هر دو. در جای دیگری داره که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، بندگان خدا محسنین شب هنگام خود رو از بستر میکنن، تجافی با به تفاعله، یعنی با به تفاعل اینا خودشون رو به زحمت میکنن از بستر و یدعون ربهم خوفا و طمعا، پروردگارشون رو از روی ترس و طمع میخوانن، یعنی یه دلشون ترسان از خداست، یه دلشون امیدوار. خب یه صلوات خط بزن من یه خواهشی دارم، شب شب چهارم درس ماست، ما شش رد بحث داره. این سوره رو مطالعه بفرمایید چون نمیرسیم تفسیر سوره رو امشب، فقط ترجمه کردیم. در حقیقت با یه قرده توضیح اگر وارد تفسیر بخواهیم بشید میشه اون سه شب اول که ما در سه شب سه تا آیه رو گفتیم در حقیقت، یعنی تقریبا هر شبی یک آیه و تو 75 آیه است، واقعا 75 شب. امشب تعال ترجمه و توضیح بود. ما یه نکاتی رو همینطور مرور میکنیم، چند تا بحث هست که پیوند میده سوره رو هم دیگه، بحث ترفی و مرگ و اون آخر سوره دست قیامت. اونجا انشاءالله بحثای خب خیلی شنیدنی داره، بیشتر تکیه میکنیم. شما سوره رو مطالعه بفرمایید که اگر نکته ای بود سوالی بود همینطوری به صورت سوال و جواب از کنارش عبور کنید، یا یه نکات رو همینطور گذرا انشاءالله من عرض میکنم. و اما بحث اخلاص رو که داشتیم، من به نظر اومد که حیف بحث اخلاص مطرح بشه که در شبهای گذشته بود هیچ سری به روایات اخلاص نزنید. بنابراین من فکر میکنم تا 40 دقیقه چند دقیقه همون دارید فرامایید؟
40 دقیقه آرده شد،
تمام شد.
آره. چه دلیل 5 دقیقه بدید برای؟
خب 5 6 دقیقه من بس می‌خوام. من این ساعت رو مدار کردم. شما الان 7 دقیقه بدید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن الاخلاص و غایت الدین. اخلاص نهایت دینداری است. الاخلاص و عبادت المقربین. عبادت بندگان مقرب اخلاص، اونا همه چیزشون فقط برای خداست. از از ویژگی های مقربین الاخلاص و ندا کل عبادت، اخلاص ملاک بندگیست. الاخلاص و اعلن ایمان، بالاترین درجه ایمان است. فل اخلاص یکون الخلاص، خلاص انسان در اخلاص است. باز از امیرالمومنین سلام الله علیه تو باله من اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و صمته و فعله و قوله. خوشا بر کسی که این چیزا رو برای خدا خالص کنه، رفتارش رو، دانش خودش رو، علم رو هم برای خدا بخواه. حالا هرچی بکر میشه به اخلاص نزدیک بشین، یه قدمش هم مهم محبتش رو برای خدا دوست بداره، بغضش برای خدا باشه، اخذ او چیزی رو میگیره برای خدا، چیزی رو رها میکنه برای خدا. هفتم و کلامه رو برای خدا حرف بزنه. خب این یکی دیگه خیلی مشکل و سمته رو اگر سکوت میکنه سکوتش هم برای خدا باشه، یعنی نیت بکنه حرف بزنه، نیت بکنه سکوت کنه، نیت بکنه بخنده، نیت بکنه تمرین میکنه. یه مقداری دا اقل از امور زندگی من باید برای خدا باشه بید. همه چیز که برای نفس نمیشه، بندگان مقرب همه چیزشون برای خدا. حالا من اگه اونطور نمیتونم برای خدا طرز گناه بکنم یکی میشه بید. برای خدا از این لذائذی که خدا دوست نداره بگذرم. آدم گاهی نیت بکنه یه محبت بکنه میشه یا نمیشه، نیت بکنه یه خدمت قصد بکنه و سخنش و فعله و قوله عملش بکنه. باز امیر و نومنین علیه السلام فرمیدن تصفیت العمل اشد رو به نظر عمل، خالص کردن عمل از غیر خدا، تصفیه یا فقط برای خدا از خود عمل مشکل و تخلیص و نیت عن الفساد اشد و علی العاملین من طول الجهاد. ایجاد نیتش رو از فساد در نیت تصفیه کند و تخلیص کند، در نزد اهل عمل از طول جهاد در راه خدا سخت‌تر. امام صادق سلام الله علیه الابقاء ام علی العمل حتی یخلص اشد و به حد عمل. این که آدم در عمل باقی بمونه تا خالصش کنه، از خود عمل مشکل کنه. ما حق نداریم اعمال خوب بمونه ترک کنیم، باید خالصش کنیم. یکی از آقایون روحانیون میگفتن من اولی که تبلیغ رو شروع کردن سال بعدش دیگه نرفتن. استادم گفت چرا امسال تبلیغ نرفتیم؟ گفتم که من پارسال احساس کردم قصدم خالص نیست. گفت خندید. ما که عمل رو حق نداریم ترک بکنیم، باید هم عمل رو انجام بدیم هم تمرین کنیم تا خالص بشه. میتونم من دیگه چون نماز هم خالص نیست نماز رو نمیخونم، نماز که واجب نمیشه نمیشه نخونم، هم باید بخونیم هم باید تمرین کنیم که خالص بشه. اینجا میفهمن ابقاء بر عمل، انقدر رو عمل بمونیم تمرکز کنیم تمرین کنیم تا خالص بشه. این از شروع عمل مشکل داره. در خدای سبحان با حضرت موسی مناجات کرد، فرمود که یا موسی آنچه که ما اورید بهی وجهی فکثیر قلیل لخ، اون عملی که قصد من میشه کسی انجام میده که به من نزدیک بشه فقط برام کمش زیاد، کمش رو زیاد به حساب میاد. و عملی که اراده غیر من میشه برای غیر من انجام میشه زیادش کرد و قلیل رو کرد. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن که اخلص قلبک یکی کل قلیل من العمل، قلبو خالص کن، عمل کم برات بس، خالص کن. خب بقیه احادیث رو سر بازی شرحی رو بکنیم مثل اون رو ما دکرم نشه اگه زنده بود صلاحاتی در کنید اگه صلاحاتی
سوال کتبی ببینید کسی نداره سوال کتبی
حالا که دمشن
بگید بخواهیم حکم خشم گفت
که ایمان خدا
فرستاد بقیهش
نه این هشت رو پیوار رو از بهش خدا باست آدم فرستاد. این خصوصیتی داره هشت رو پیوار برای زندگی بشر اومدن من یه حالت هم تلتم دستگدا تماهنگی با بشر هم دارن بگه گفتن
بعد از تو خواهدون
اوفانه هست رو معلوم نیست جهانی بوده باشه مطالب هستمون نیست و حالا روی همین مبنی که گفتن جهانی بوده گفتن لابد همه حیوانات رو از سوا رو کرد رستوفی ها من کلن و بدلش میان زوجه نیستن بدل از خود این مثلا من کل اون ازواج خب سوال سه مرحله ظلمت انشاءالله بعد عرض میکنم شما بودتونم لطفا درباره زمان توقف در عالم برزخ ببرمید که تا چه مدت انسان در عالم برزخ میمانه ولی من هنوز نرفتم ولی با قیامت آیا برس از درقی از بنده می پرسن چقدر در آنجا هست؟ فقط در اندازه یک روز است. اون احیمان قیامته. برزخ زمان داره اما زمانش متفاوت با زمان زندگی دنیای ما مثل خواب میمونه. دایدان 5 دقیقه می خوابه اینقدر صحنه می بینه که وقتی بیدار میشه فکر میکنه کلی زمان خوابه و 10 ساعت میخوابه بیدار میشه هیچ احساسی نداره. بنابراین خود برزن یه حسابی داره، ممکنه بر بعضی ما طولانی بگذره و بر بعضی ما خیلی کوتاه. در باره اهل ایمان داره که برزنشون سریع میگذره که خیلی منتظرشون نمیگذارن. حالا تو روایات هم داره یه مسائلی که نمیدارم قرال این میاد کارش که به بند او کاره میشه و میخوان جمع کنن. بعد اما اینکه یه روز در خاک بوده، وقتی که در قیامت زنده میشوند برزخ رو فراموش میکنن، احساس میکنن یک روز یا نیم روز در خاک بودن. در آیات آخر سوره زاریات هست که یسالون عن الساعة ایان مرساها، خواهش میکنم جا برش سوال میکنن که قیامت که خواهد رو بدخل دستون فیمه همی تمنی ذکراها، برای چی میخوایی که آیات زمان قیامت رو بیان بکنی؟ مثلا شما حالا گفتید 5222 سال دیگه، خب او که نخواد باور کنه بازم باور نمی کنه. گفتن به یه روز خوری، گفتن که نکتا نمی دونی برای هر یه روزه ما رمزون که می خوری و 60 روز روزه بگیری، بابا روزه که 60 روز کفاره بگیری، بابا کفارش هم بخوری. اگه کسی فرمو باشه خب حالا میگه قیامت کیه؟ 4200 سال دیگه. میگه چی گفته؟ فیمه انتم این ذکر آقا، برای چی میخوای قیامت رو تاریخ شده بگی؟ اداره بکم منتبه آقا، کار به سوی خداست، این مهمه. انما انتم من در و من یخشاها، تو کسی رو میتونی از قیامت هشدار بدی که ترسی به دل داشته باشی. من یه تاریخ میگم، یاله با تاریخ بدونی، من تاریخ بهتون میگم. که انو نهون یوم یرونه ها لم یلبثون الا عشیتا او ضحاها، او یا وقتی قیامت رو ببینن شبی رو به صبح رسوندن یا صبحی رو به شب رسوندن. همینقدر، یعنی تمام برزخ رو فراموش میکنن، احساس میکنن نیم روز در خواب بودن، دنبال خونه و زندگی و بیمارستان میگرده، میبینه هیچ خبری نیست، صحنه دگرگونه. اولا هاج و واج هم قالو یا بیلنا من برفنا من بردنا، چه کسی ما رو از خواب بارمون برمیگیر؟ هادا ما برد الرحمن و صدق و برسلم، بلکه به خودشون میان یا فرشتگان رو میبینن، میگن این همون چیزیست که خدا یا رحمان وعده داده برش. و پیامبران راست گفتن که گفتن قیامت هست. ببینید عزیر پیامبر الهی رو اماته الله معتمان خدا 60 سال رو میرانید، ثم بعثه قد زندش کردن. قال کم لبست، سروش غیبی بهش گفت که چند وقت اینجایی؟ قال یوم او بعثه یوم، گفت یه روز نصف روز. قال بل لبست معت عام، گفتن تو 100 سال اینجایی. 100 سال رو فراموش کرد، اصحاب کف 300 سال رو فراموش کردن، فکر کردن این روزی در پا بودن. 3000 سال هم که بشه همینه، پس قیامت خیلی هم دور نیست. هر کس 30 سال دیگه تو دنیا، 30 سال یه روز دیگه تو قیامت. جمعون رو مثلا چقدر بگیم 100 سال دیگه، 120 سال دیگه، 200 سال دیگه، هرچی دلشون رو کنم. اگر 100 سال کسی تو دنیا، 100 سال یه روز دیگه تو قیامته. 10 سال تو دنیا، 10 سال یه روز دیگه تو قیامته. قیامت انقدر دور نیست. آیا عذاب در برزخ انجام میشه یا در قیامت؟ برای بعضی ها در برزخ هم عذاب است، قیامت هم نیست سر جای خود. خب یک دو سه چهار پنج شیش شش تا سوال. خب سوال اول شهاب سابق در سوره صافات، آیه دومی کوتاه، آیه به هنگام تلاوت قرآن کریم از عواسط سوره اولی طولانیه، اگه فرصت شد عرض میکنم. از عواسط سوره میتوانیم قبل از استعاذه بسم الله رو بگویم، بله بسم الله رو همه جا میشه بود. آیا این کار اضافه نمودن یک آیه به آیه سوره نیست؟ نه، به قصد سوره نمیگیم بسم الله رو، به قصد شروع کار میگیم. بله از وسط شروع سوره بسم الله بگیم، به قصد آیه بر آیه که اینجا هست نمیگیم، ولی چون رو هم کار رو شروع کنیم بسم الله میگیم. آیا می توان گفت که پوشیدن چادر برای چادر بانوان در آمریکا لباس شهرت محسوب می گردد؟ فکر نمی کنم. نه بعضی ها دادن چادر می پوشن هیچ مشکلی هم نداره، اتفاقا اینجا شهرت نمیشه. در مورد مسئله رجعت انیمه و تفاوت آن با تناسخ توضیح بفرمایید. رجعت ها رو باید یه نیم ساعتی وقت باشه دربارش بحث کنیم، بنابراین این سوال رو هم فعلا صبر کنیم چون این دوتا بمونه. پنجم، در چه مواردی می توانیم مجازات شرعی را در مورد ارتداد جایز دانست؟ در شب گذشته، دو شب گذشته بود که یه بحثی شد، من اجمالا عرض کردم که ارتداد حکمش حکم خداست، اما اینکه برای قوم بنی اسرائیل هم وقتی همه دو سال برد شدن گفت اومد که هم دیگر رو بکشن، نمی همه منطقه که شروع کردن خدا بخشیده شد و ما تا شرطش اتقام و حجته که به گفته یکی از فقها از اساتید ما حالا نظر ایشون این بود در زمان غیبت اتقام و حجت معلوم نیست انجام میشه. در چه موارد می توان مجازات شرعی را هیچ در مورد بحثی که در مورد حدیث کسا اخیرا در ادراج شده بود آیا می توانیم حدیث کسا را که در اون مفاهیم هست بخوانیم؟ بحثی که شده بود در مورد سندیت و خوندن این حدیث به عنوان یه متنی که به دفعه توجه به برمه خداست هیچ مانعی نداره. اما دو تا سوالشمون چون طولانیه، حالا ایسی به اصطلاح سوال رو من بکنم درباره آیات 10 تا 6 سوره صافات، منظور از شهاب ثاقب و تعبیر هایی که در این مورد در احادیث معصومین آمده توضیح بدیم. آیا این آدای آیه ربطی به ابعاد 11 گانه‌ای که در عالم وجود دارد و با تهذیب نفس قابل در نظر دیدن هست دارد؟ خیر، یعنی بحثش ربطی به این نداره، بحث دیگری است. رابطه شهاب ثاقب با اسکندریه است؟ نه، اون با اون مرد اونم ربطی نداره، جز این که شاید حسیره آسمانی در زمان امام زمان علیه السلام با یک شهاب ثاقب بسیار بزرگ باشه. من فقط یه اشاره میکنم ولی توضیح اینا بذاریم برای بعد که قرآن میفرماید که یه منطقه آسمان رو بعد از نزول قرآن برای جنیان و شیاطین بستن، اینا نمیتونن از یه منطقه عبور کنن، اگر بخون عبور کنن یک شهاب ثاقب میاد به سراغونه اونا رو از بین میبره. اگر مایل بوده این بحث بشه من فرداشم یه یهوی باید در باره است از صحبت بکنم میشه از درم که بحث یکم روشن میشه. شما به خلقت بعضی از انعام اشاره فرمودید، اشاره به خلقت بقیه حیوانات، بقیه حیوانات رو هم خدا خلق کرده، این انعام رو از بهشت روایت ما میگن ترستادن متن قرآن هم همینه، ان زدر لکم من الانعام سمانیت از بود. بقیه حیوانات وقتی سفره زمین برای انسان گسترده شده دیگه توغیلی ها را خدا خلق کرده اومدن سر سفره نشسته. در باره کلمه ما در قرآن توضیح بدید، ما باران را فرو فرستادیم، خان میگن کاری رو که خدا انجام میده سوال حتما اینه چرا با کلمه جمع آوردن؟ ببینید یک میگن این معناش اینه که عوامل کارگزار رو هم گاهی خدا در نظر میگیره، یه فرمانده نظامی میتونه بگه من پیروز شدم، میتونه بگه ما پیروز شد، وقتی من پیروز شدم میگه مقام فرماندهی رو در نظر داره، وقتی میگه ما پیروز شدیم جمع رو یعنی سربازا رو هم در نظر میگیره، دیگران رو هم که دخالت داشتن در نظر میگیره. خدا من باران رو که میفرسته خدا تقدیر میکنه، فرشتگان خدا دست به کار میشن، این اتفاق میفته، بنابراین جمع میشه. دقیقا معراج پیامبر چه مدت بعد از بعثت اتفاق افتاد؟ خیلی اختلاف درش، ولی اوائل بعثت بوده، شاید اولین شب قبل بعد از بعثت باشه که همه قرآن بر بلو پیامبر اکمان بازه شد، همون شبای اول و دوم، این سالای اول و دوم بعثت باید باشه که پیامبر اکرم رو بردن به مسجد الاقصا، آثار انبیای بنی اسرائیل رو دیدن و از اونجا سیر آسمانی شروع شده و در عالم بالا در افق اعلا روح القدس نزدیک شده و یک عنایت ویژه‌ای رو از طرف خداوند به او وحی کرده. نه، یه شب به نظرم یه اشاره‌ای شد. آیا اشاره به ترکیب نماز حضرت سلیمان در قرآن و احادیث شده است؟ چون حضرت سلیمان آفتاب را از غروب برگرداند که نمازش قضا نشود. منظور است این است که ایشان هم نماز چی می‌خواند؟ ببین اون آیات اشتباه کنی معنا شده. آیات اینه که حضرت سلیمان لشکر رو از برابرشون رژه می‌دادن. از اورز از سوره صادق از اورز علیه بالعشی صافنات الجیاد، اسبهای ورزیده بسیار ارزشمند رو، یعنی که لشکر نظامی بودن، از برابر حضرت عبور دادن، اورز علیه، یعنی رژه رفتن دوت اسب سواران و اسبا، حتی تبارت به حجاب تا رفت پشت برگرد. بعضی ها تبارت به رجا و به خورشید گرفتن، در حالی که نه اینطور نیست. بعد یه جمله این وسط از سلیمان گفتن: فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تبارت به رجا. اشکالی که گرفتن چون این گونه معنا کردن، گفت من این اسبا را از نماز بیشتر دوست داشتم تا اینکه خورشید رفت پشت پرده و غروب کرد، در حالی که نه این نیست. این هست سلیمان پیغمبر خداست، اینا رژه میبنه، ذهن اطرافیان رو میخونه، اینا دارن به خودشون میگن که اگر او یا به دل کسی افتاده که او یا شیطان القایی کرده که این اگر پیغمبر خداست چنان قد دل بسته. همینطور که داره رژه میبینه برمیگرده میگه اینا به خودی خود ارزش ندارن، من اینها رو خیر همون یعنی مال دنیا به اسبم گفته شد، من این اسبهای رزمی رو به خاطر یاد خدا و به خاطر اقامه نماز دوست دارم. این جمله رو گفتن و اونا دیگه رجه رفتن. حتی تبارت به حجاب، این مال صافنات الجیاده، این اسبها رجه رفتن تا رفتن پشت حجابی که دیگه از سلیمان اونا رو ندید، گفت که ردوها الی، اینا رو به من برگردونید، نه خورشید رو به من برگردونید. مطابق معنای اشتباهی شد، ردوها الهی، اسبا رو برگردوندن. فتف و مسحن به سوق و لعنا، شروع کرد به دست کشیدن بر گردن و ساقه ها و نوازش کردن این اسب. آیا در قرآن اشاره به وجود ارواح پلید یا خوب و تمام مسلمان؟ خب این کلاس بعده می باز کنیم. باید بیمونه این سوال ما رو اولا میزنند و بقیه سوال ها که و سلال الله علی محمد صالح
خیلی ممنون از همکاری شما در نوشتن سوالات. 5 دقیقه رو استراحت میگیریم و پس از اون کلاس رو شروع میکنیم. دوستانی که میخوان تشریف ببرن و برای کلاس نمونن مطمئن بشن آقای فلاحی زحمت شام رو کشیدن قضا میدونن رو تشریف ببرن. دوستان هستن که بعد از کلاس انشاءالله شما رو